أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بقياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. رجب إنكه منگاه که هم دائر است بین حمل امر بر وجوب نفسی یا وجوب غیری بحث میکردیم، بحث شد زمانی که ما بر اساس قواعد و قرائن میتوانیم تشخیص بدیم که مراد کدوم یک از این دو قسم از تکلیف روشنه. اما زمانی که آیا باید حمل بر وجوب نفسی بکنیم یا بر وجوب غیری؟ عرض شد که راه های مختلفی بیان شده. یکی از اون راه ها رو مطرح کردیم که طریق اطلاق بود. طریق دوم در واقع حمل امر حامل حکم هست به مقتضای حکم عقل در میدان عبودیت، بر اونچه که عبودیت رو تأمین میکنه. ما به چیزی هم کنیم که مطمئن باشیم عبودیت حاصل شد، و اون به این است که ما وقتی مواجه میشیم با امر، احتمال میدیم این راهکار مثل راهکار اول در هر سه مسئله سه تقسیم قابل طرحه، چون ما گفتیم معمولا اصحاب اصول در دوگانه های سگانه، یعنی تقسیم امر به نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، همزمان و توامن بحث میکنن. بعضی از راهکارها راهکارهایی است که در واقع دوران آن بین هر یک از دو گزینه‌ها در همه این سه مورد جواب میده، به درد هر سه جا میخوره. یعنی برای حل مشکل تردید و تردد بین نفسی و غیری، و همچنین تعیینی و تخییری، و همچنین عینی و کفایی. این راه دوم از همین قسمی که در هر سه جا کاربرد داره. اگر این چنین است که ما مواجهیم با امری از ظاهر امر، از قرائن موجود و طبق قواعد لفظیه نمیتونیم تشخیص بدیم آیا این امر مأمور به نفسی رو اثبات میکنه یا مأمور به غیری رو اثبات میکنه، و همچنین مأمور به تعیینی رو اثبات میکنه یا تخییری رو، عینی رو یا کفایی رو. در اینجا این وجه و طریق میگوید که شما به مقتضای عقل، میگه به مقتضای تحقق و عبودیت و امتثال عمل کن، حمل برونی بکن و ملتزم به آن قسمی باش که اگر اون انجام دادی خیالت راحت تعبد صورت پذیرفته، عبودیت انجام شده است. نه به اون شقی و گزینه‌ای حمل کنی که احیانا اگر انجام هم بدی معلوم نیست از عهده عبودیت خارج شدی. امری آمده مسلم این است که چیزی واجب است، مسلم آن است که طاعتی واجب شده، تو باید اطاعت کنی. اگه بخوای از زیر ذمه این وجوب، این اطاعت خارج بشوی، این به شیوهی و به طرزی باید عمل کنی که مطمئن شی از عهده عبودیت خارج شدی. در نتیجه اگر مثلا فرض کنید شک بین وجوب نفسی با وجوب غیری، معنیش این خواهد شد که اگر حمله بر وجوب غیری بکنیم علل مبنا، بعضی میگن خب وجوب غیری چه بسا خودش ذاتاً مستحب باشه، مثلا وضو مستحب به ذاتن و چون اشکال میگیرن، حالا اینم همینجا بین القوسین عرض بکنیم، اشکال میگیرن مرحوم آخوند جواب داده، اشکال میگیرن میگن که آقا وجوب غیری میگید وجوبیست که حکمیست که وجوبش رو از غیر گرفته و غیر وجوب اصالی داره، وجوب نفسی داره، خودش بالاصاله واجب است. چون بالاصاله واجب است مصلحتی درش نهفته است، چون بالاصاله واجب است پس عقاب ثواب بر اون مترتبه، اگر عمل کنیم ثواب، اگر ترک کنیم عقاب برش مترتبه. این تکلیف وجوب نفسی روشنه. وجوب غیری چی؟ آیا وجوب غیری اگر انجام بدهیم برش مثلا ثوابی مترتب هست یا نیست؟ آیا اگر ترک کنیم عقابی برای مترتب هست یا نیست؟ می شود گفت که چیزی خود به خود اگر مثلا ترک شد به سابه وجوب غیری عقابی برای مترتب نباشه، و اگر کسی عمل کرد بر او ثوابی مترتب نباشه، ثوابش همین باشد که مقدمه واجب دیگه بود که بر اون ثواب مترتب است. این کافیه؟ یعنی همون ثوابی که بر وجوب نفسی مترتبه بگیم بر وجوب غیری هم مترتبه. اگر این وجوب نفسی مقدمه نمیخواست چی؟ باز میشه همون ثواب. پس این وجوب غیری چی کاره است؟ چه خاصیتی داره؟ دو ثواب که نمیشه گفت مترتبه. آیا میشود گفت هیچ ثوابی مترتب نباشد؟ اگر انجام نگرفت عقابی برش مترتب نباشد جز این که ترک ذل مقدمه شده باشد. مرحوم آخوند اینجوری مثلا حل کرده، گفته که اون وجوب غیری که یا اون حکم غیری، امری غیری که واجب می شود، اون خودش ذاتاً ممکنه مندوب باشه و به اعتبار این که مقدمه وصول به واجب نفسی دیگر از واجب شده باشد، پس خودش یه حکم و مای روش آمده، چون مستحبه و مندوبه ثواب برش مترتبه، پس بیخاصیت نیست. خب این بین القوسین تمام شد اشکال و پاسخ مرحوم آخوند. حالا فعلا هم در مقام قضاوت راجع به پاسخ مرحوم آخوند نیستیم و توجه دارید که ما علل مبنا اینجا به اصطلاح عرض دیگه‌ای داریم راجب ند. خب سوال اینه، اگر بناشه که ما با امری مواجه باشیم که نمیدونیم این امر داره ایجاب میکنه این متعلقش رو به وجوب نفسی مثل سلم یا به وجوب غیری مثل توفل، نمیدونیم. اینجا اگر حمله بر غیری بکنیم چه اتفاقی میفته؟ حمله بر غیری بکنیم ممکنه که اینو به عنوان مقدمه فرض کردیم ولی بعداً واجب نیومد. اگر با مبنای مرحوم آخوند موافق نباشیم میگیم این کار لغو شد، واجبی که نیومد، این چه خاصیتی به شما انجام دادیم؟ حتی ممکن ثواب برش مترتب نباشه. یا احیاناً ما این رو انجام دادیم و مستحب بود، خب یک کار مستحبی انجام گرفت، ما وقتی انجام میدهیم و نفسی قلمداد نمی کنیم، اگر در گرو یه واجب دیگری نبود این مستحب بود. یا مثلا در تعیینی و تخییری، اونجا ما آمدیم فرض کردیم این تأخیری است، در نتیجه رفتیم یه عدل دیگر رو انجام دادیم، یا اینو انجام دادیم عده دیگر اصلا انجام ندادیم. اما اگر در واقع نفسی بود چی میشه؟ در اون قبلی در غیری اگر ترک کردیم، اگر به قصد ندب انجام دادیم، بعد معلوم بشه که نفسی بوده، ما دستمون خالی است. اینجا اگر فرض کنیم که تخیری فرض کردیم به عنوان یه عدل انجام دادیم، عدل دیگر انجام ندادیم، و فردا جواب خدا رو چه میخوایم بدیم؟ آیا مطمئنیم که از عهده عبودیت خارج شدیم؟ اما اگر حمله بر تعیینی بکنیم، خب میگه مشکل نداره اینو انجام میدیم، ولو عدل دیگر هم انجام شده باشد. الان دیگه مطمئنیم که از عهده عبودیت بیرون آمدیم، برای اینکه اگر تعیینی تخییری هم بود، خب ضرر که نکردیم، هر دو خصلت و یا خصائل ثلاثه رو حاصل انجام دادیم، ضرر که نکردیم. تازه ما کمال التزاممون رو به ساعت الهی و انقیادمون به ساعت شاره نشون دادیم. اما اگر تخییری نبوده و تعیینی بوده و گفتیم خب یکی از عدرها رو انجام میدیم، فقط در کفاره مثلا عبد عتق میکنیم و بعدا اگر انکشف اولو در قیامت که آقا اینا واجب تعیینی بودن، هر سهشون واجب بوده، ما از عهده عبودیت بر نیامدیم. لذا مقتضای این که ما بخوایم در قبال مولا انقیادمون نشون میدیم، بلکه اطمینان حاصل کنیم از این که از عهده عبودیت که با ورود امر میدونستیم وجوبی بر ما وارد است، واجبی به صلاح آمده است، مسلم شده است، و اما نفسیست یا غیری، تخییریست یا تعینی، عینیست یا کفایی، احیانا نمیدونستیم، لازمی در واقع و ادب عبودیت یا هر تعبیر دیگری بکنیم اقتضا میکنه که ما به اون شقی حمل کنیم که وقتی به اون عمل کردیم خاطرمون از این که از عهده عبودیت بیرون آمده ایم جمع باشه، و الا معلوم نیست ما اطاعتمون انجام داده باشیم. نه فرض بسید نیست، چون این وقت نست که شما مثل همون آیه وضو در متن قرینه داری، یه وقت ممکن قرینه وجود نداشته باشه. خب بله، با عوامر فراوانی روبرو هستیم، اولا باید با اصل لفظی حل کنیم، اما گاهی با اصل لفظی حل نمیشه، نمیشه تشخیص داد. این همه اختلافاتی که در فتاوا وجود داره برای چیه؟ در جاهایی میگه آقا این تخییریست، اون دیگری میگه فرض کنید تعیینیست. مثلا در نماز جمعه چطور بعضی فتوا میدن به وجوب تعیینی احیانا، دیگری به تخییری؟ برحال فرق نمی کنه، برحال جایی که ما اصل لفظی نتونیم داشته باشیم، خب به هر حال مردد میشیم دیگه، ولو اینکه یک مفتی معینی تردید پیدا کنه. مثلا ممکنه عموماً بگن آقا اینجا تکلیف روشن، لفظ دلالتش بر اینه، اون دیگری میگه خیر، از لفظ این ظهور رو من نمیفهمم، چیکار باید بکنیم؟ باید یه راه حلی پیش باش بگذاریم. در هر صورت نه نظریه محض نیست بگیم یه مطلب انتزاعی است. علی حال مثلا فرض وقتی گفته می شود اغتسل للجنابه، بیان که بحثی از صلات شده باشه، خب ما داریم این عبارت رو، حتی داریم کسانی که میگن که اصولا ما با اصل لفظی همه این گزینه ها رو میتونیم به صلات وضعیت شو روشن بکنیم. ولی به هر حال اگر فرض کنید که مستقلا آمده اغتسل للجنابه، که مرحوم آخوندم همینم مطرح میکنیم، که این که ما ملاحظه میکنیم میبینیم یه دلیل داریم میگه اغتسل جنابه، یه بار دیگه هم میگه اذا قمت للصلاه فاغتسل. مثلا این معلوم میشه که اون اغتسل جنابه به تنهایی استحباب رو اثبات میکنه، خب یکی ادعا کنه میگه خیر اون داره وجوب عینی رو نفسی رو اثبات میکنه نه غیری رو، معلوم میشه خودش وجوب نفسی دارد، و چه اشکالی دارد که شارب توامن بیاد دو وجوب رو بغل هم بخواد؟ از این که ما میبینیم فقط اغتسل للجنابه داریم، این معلوم میشه که خود آغاز اینجا واجب نفسی است. داری حالا رو یه جا دیگه هم گفته که نماز هم بخون غسل هم بکن فرض و فرض. قاعده اصول است که همیز که ارز کردم قاعده اصول اینه، شما به عنوان یک مجتهد مواجه میشید با متن، راهتون اینه، اول میرید سراغ لفظ، اگه تونستید با اصل لفظی حل کنید میبینید که ظهور داره و حل دیگه. وقتی فرض کنید که همین آیه حضور رو که جلسه قبل ارز کردیم ملاحظه بفرمید، متن آیه حضور چی میگه؟ صریحا میگوید که آقا وضو در این آیه لاغل اینجور میشه فهمید، یا ایها الذین آمنوا، ببخشید برمون چون آیه رو خوب حفظ نیستم از بکنم، بله شیش رو فقسلو بین فقسلوی در این آیه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب اینجا میگه من از لفظ فهمیدم، تکلیف دیگه روشن شد، بله بله اینجا فهمیدم، از لفظ فهمیدم، چون آیه داره میگه مؤمنین و امانی که برای نماز پا میشن غسل کنن وجوهشون رو، بشویند، غسل کنن وجوهشون رو، محض کنن. این یعنی چی؟ یعنی وجوب غسل وجه، مسح احیانا رأس، اینا برای این است که باید نماز بخونی، یعنی وضو به خاطر نماز. اینجا اینه، اگر احیانا اینجور نبود چه باید بکنیم؟ مقام فتوا و قاعده فرق میکنه، قاعده برای اینکه در فتوا استفاده کنیم. بله دیگه عرض بکنم، ببینید ما دو مرحله داریم، در مرحله اول وقتی با دلیل برخورد میکنیم با مایی ملفظ، ببینیم میتوانیم از لحظ فهم کنیم، خب اگه فهم کردیم حل دیگه، نوبت نمیسه به دوران، اما اگر از لحظ فهم نکردیم دوران بین نفسی غیری مطرح میشه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ میگن راه مختلف داره، به این دلائل باید به نفسی هم کنیم، دیگری برعکسشون میگه. بله.
الان در اینجا که بین آدای مدار بین دوتا شد، باید یکی رو اصل قرار بدیم تا حمل بر اون بکنیم. حالا در اینجا اصل قاعده کدوم یکی و برای چی؟ چون دلیل هم باید بر اون اصل بشه.
بله دیگه. الان بحث ما همینه، بحث ما برای این است که وقتی دوران ما الان از دلیل لفظی نتونستیم فهم کنیم و مرددیم بین نفسی و غیری، چیکار باید بکنیم؟ بعضی میگن آقا، یا مشهور میگه نفسی مقدم است، اصل است که حمله بر نفسی بکنیم، اونایی که میگن اصل اون است که حمله بر نفسی بکنیم دارن از این راه اثبات میکنن، میگن به این دلایل وجوهی که باید ما لزوما اولا حمله بر نفسی بکنیم اینه، مرجعات اینها هستن. اونی که میگوید نه خیر، حمله بر به اصطلاح نفسی نه غیری، اونم دلیل خودشو داره. در هر حال سیر همین است که اول مواجه با لفظیم از قواعد لفظی استفاده میکنیم، نشد مردد میشیم بین نفسی و عملی چه کنیم، بعد بریم سراغ توجیهاتی که داریم الان یکی که مطرح میکنیم. این میشه همون روش افتادی از کنیم دیگه، داریم میگیم یکی که دیگه داریم میگیم دیگه، یه وقت شد جلسه قبل گفتیم بیاد چه الان دارم از کنیم، همین خودش این مرجعه دیگه، میگوید که آقا شما بین نفسی و امری مرددید، من میگم حمله بر نفسی کن، میفرمید مرجعتون چیه؟ میگه مرجع من اینه، مرجع من آن است که من میگویم مقتضای عبودیت آن است که وقتی مینی امری آمده با اون امر آنچنان تعامل کن، معامله کن که خاطرت از این که از عهده عبودیت خارج شدی جمع باشد. چگونه جمع میشه؟ اگر به غیر هم کنی خاطر جمع نیستی، برای اینکه به غیر هم کنی احتمال داره که این در واقع استحبابی باشد، مثلا فرض کنید. اما یا به مثلا فرض تخیری هم کنی، یکی از خسائل رو خسال رو عمل بکنی، احتمال دارد که تعیینی بوده باشه اون که را ترک کرده، اون که بعد دو واجب بوده، این که باید نکنه. پس بنابراین اگر ما به اون شق در کفایی هم همینطور، اگر حمله بر مثلا کفایی بکنی نه عینی و نری تکلیف تو انجام بدی، بسا عینی بوده و تکلیف بر ذمت باقی ماند. پس بنابراین حمله بر گزینه های دوم اگر بکنیم، مطمئن نیستیم از اطاعت مولا خارج شدیم، عهده ما در واقع از اطاعت مولا تویی شده است. اما اگر گزینه های اول هم کنیم، در هر صورت مشکل حله. بله. یک مقدمه شینه.
بله.
حالا این در واقع یه مقدمه است. نه، نمیخوایم بگیم داریم اصل براءت جاری میکنیم، اصل اشتغال جاری میکنیم. بلکه بس در این است که ما این عبد است و رب، رابطه عبد و رب به اینه که حالا من چون عرض کردم حالا امری آمده باید از عهدش خارج بشیم، شما میفهمید پس من این داریم برات اشتغال جاری میکنیم. نه، اون شما یه مقدمه فرض کنید. لب مطلب اینه که آقا ما چه راهی رو برویم که در هر صورت ما از عهده خارج شده باشیم. اگر طریق تخییر رو بریم، مثلا یکی از عدلها انجام شده باشد، با فرض که تخییر بر ذمه‌مون بریه دیگه، مشکل نداریم. اما اگر در نفس الامر چنین نبوده باشد، این خصال ثلاثه هر سه تعیناً واجب بوده، خب من دو و واجب دیگر ترک کردم. اگر بگیم غیریه، چه بسا اصلا در واقع و نفس الامر مستحب بوده باشد. اما اگر من شق نفسی قلمداد کنم و متعیناً اون انجام بدم، به اعتبار اینکه این فی ذاته و اصالتاً واجب است، اگر مسئولتان واجب نبوده باشه، بود بازم انجام دادم، از عهده به اصطلاح عبودیت خارج شدم. عقل میگوید، ما اصل لفظی و اینها نداریم اینجا، الان ما از لفظی عبور کردیم. بله، با مبنای عقلی البته. به هر حال ما گفتیم بین اصول عقلی و اصول عملی این تفاوت رو باید بگذاریم. به لحاظ عقلی ما داریم میگیم آقا مقتضای عبودیت چیه؟ مقتضای عبودیتون کنچنان رفتار کنی که خاطرت آسوده باشد از اینکه از عهده عبودیت خارج شدی. حمله بر کدوم شق بکنیم این حالت به دست خواهد آمد؟ معلوم حمله بر شقه اول در عرصه گزینه بکنیم. بله.
مواردی که مطرح می‌کنیم مواردی عوامره، اونم تو بحث عوامر، اونم بحث وجودش. خب برای فهمیدن ظهور می‌خوام قاعده اصولی درست بکنم. نه اینکه در حوزه عمل احتیاط عمل نمیتونه قانون ساز اصولی اونم به مواعظ ظهور بشه. یعنی شما میگید باید احتیاط بکنیم که با عقوب دیگر سازگار تره، اما این نمیتونه قاعده ساز در حوزه اصول اونم تو بحث مواعظ الفاظ ظهور.
ما اینجا مگه داریم خیرات میدیم؟ ما همین کار داریم میکنیم. ما میخوام بگیم آقا شما ما داریم میپرسیم از اعازم نه، بحث حوزه عمل نیست، بحث استنباطه. من برای همین نمیخوام زیر بار برم بگم داریم اصل عملی جاری میکنیم. میگه آقا این قاعده است. عقل میگوید شما وقتی با متن مولا مواجه شده ای، باید متن مولا رو جور معنی کنی. من میخوام از نگذریم از این بحث. گفتم یا بر اساس قواعد لفظیه شما لفظ رو معنا میکنید، خب معلوم. اما اگر بحث قواعد لفظی و اصل لفظی و اینها نتونستید متن رو معنی کنید، دوباره متن رو به روش دیگه میشه معنی کرد. و میخوایم معنی کنیم لفظ رو، میخوایم بگیم آقا مولایی که آمده امری صادر فرموده است، عقل میگوید که با این امر مولا را چنان معنا کن که از ذمه از عهده عبودیت خارج شی. به چه نحوی میتوان معنا کنم؟ حمله بر نفسی میکنم، میگم آقا نفسی معنی میکنم این رو که انجام بدم. اگر نفسی بوده که خب تکلیف روشنه، اگر هم غیری بوده بازم تکلیفم انجام دادم. اگر بله دیگه، ما داریم اینو قرینه قرار میدیم برای ظهور، بازم ولو این که قرینه عقلی است، اما باز میخوام بگیم آقا امر لفظی رو با قرینه عقلیه، این قرینه عقلیه، با قرینه عقلی اینجور باید معنی کنیم، داریم باز هم قاعده درست میکنیم برای تفسیر متن. مسئله ما اینه، نمیخوایم با اصل و اینا قضیه رو تمام بکنیم، با هنوزم با متن مواجهیم. چون بله چون ما در
بله اگر این مراجعه ما داریم این رو مستمسای قرار بدیم، پس در مقابل همه عوامل یعنی همه انواع وجود ما همین نسخه رو میبیشیم، میگیم آقا اگه قاعده عقلی داریم استفاده بکنیم به جای اینکه میخوام به عقاب مولا نجات پیدا بکنیم عقلا، وقت این رو چطور میتونیم، یعنی ما میگیم وجود نفسی و غیری آقا از عقاب مولا باید نجات پیدا کنیم به عقل هستش، در مواضع دیگر وجود با دوباره به همین.
خب اگر شما مشابه اینو داشتید، یعنی در جای دیگه هم اگر با متنی مواجه شدید که ببینید که مقتضای عقل آن است که این متن رو اینجوری تفسیر بکنید، اشکال این کارو بکنید، به گناه داره، اشکال نداره. اگر مصداق دیگری، مسئله دیگری دارید که بتوانید با همین تبیین و تقریر مسئله شرح کنید، حل کنید، به اشکالی داره. ولی اینجور نیست که ما هر جا که مواجه میشیم انجام که این کارو نکردیم، که اینجا ما اول اومدیم گفتیم نیم لفظ مقتضاش چی، ما باشیم و لفظ چه اقتضا میکنه، میگه مثلا از لموضع فا میگه فق تسل، ما از این فق تسل وجوه حکم فهمیدیم که این در گروه آن است، این مقدمه آن است، اول غسل وجه کن بعد برو نماز بخون. خب از این اگر فهمیدیم، میگه اگر یه همچین مطلبی نداشتیم میگه خب حالا چکار باید کنیم، مرحوم آخوند گفت که خب اطلاق اقتضا میکنه باز بر نفسی هم کنیم، برای این که بر غیری هم کردن معونه زائده لازم داره، امام فرمود معونه زائده نداره، هر دو معونه زائده دارند چون هر دو قسمند، هیچ کدوم بقسم نیستن. جواب دادیم که نه درسته تحلیل عقلی اینه، اما ما اینجا با ادبیات عرفی داریم حرف میزنیم، در ادبیات عرفی وجوب عملا مساویست با نفسی. برای که بلا جواب نگذاشتیم. ببینید شما اگر عرض میکنم اگر شما بیایید فرض رو بر این بگذارید که این غیریه و با مرحوم آخوند هم همراهی کنید که شون میفرماد که غیری لااقل مستحب هست، و در نتیجه شما میتوانید اونو بلا جواب بذارید مستحب، مستحب هم نباشه باز به طریق اولا بلا جواب رها میکنید، اما اگر نفسی کنید دیگه امر مولا بلا جواب نمیمونه. خب این هم یک وجه بذارید عبور کنیم، وجه دیگر هم عرض بکنیم که این بحث رو تمام بکنیم. وجه سومی که باز مطرح شده این که ببینید ما اینجا با دو گزینه مواجهیم و دو مقام، امریست که پیش روی ما دو تا گزینه رو قرار داده، حکم نفسی یا واجب نفسی، حکم یا واجب غیری، با دو مقام هم طرفیم. یکی این که در نفس الامر در مقام ثبوت آیا مولا وجوب نفسی رو بر من لازم داشته، امرش در واقع معطوف به وجوب نفسی بوده، تکلیف من وجوب نفسیه، یا این متعلق من متعلق مورد بحث وجوب غیری برش تعلق گرفته است. من اینو بر کدوم حمل کنم؟ به این ترتیب تقریب میشه که ببینید ما یه اصل کلی رو قبول کنیم که بین مقام اثبات و ثبوت با تطابقی باشد، اصل بر اینه، به هر حال مقام اثبات باید آنچنان باشد که با مقام ثبوت تطابق داشته باشه، یا از مقام اثبات بر اساس قاعده تطابق بین مقام اثبات و ثبوت ثبوت رو کشف کنیم. مقام ثبوت مقام جعل، در نفس الامر چگونه واجبی بر من آمده است، این مقام ثبوت. مقام اثبات این است که با دلیلی که من به وجوب میرسم دلیل من چی رو میرسونه، آیا نفسی رو یا غیری رو، این مقام اثبات. خب بین مقام ثبوت و اثبات الا ولابد تطابقی باید باشد. اگر باید تطابقی باشد بین مقام ثبوت و اثبات، باید چون مقام اثبات در دسترس ماست، مقام ثبوت در دسترس ما نیست، ما با مقام اثبات که برخورد میکنیم ببینیم به مقام اثبات چی ازش برمیاد، نگاه میکنیم. حالا مبنا هر چی باشه، بله، یکیش میتونه قاعده لطف باشه، عقل اینو اقتضا میکنه، حکمت اینو اقتضا میکنه. به هر حال نمیشود که مولا مقام ثبوتی داشته باشد، چیزی مراد کرده باشد، چیزی رو جعل و اعتبار کرده باشد، در مقام اثبات طور دیگه حرف زده باشد. پس بنابراین ما با مقام اثبات مواجهیم، مقام اثبات در دسترس ماست. بعد ببینیم در مقام اثبات چیزی که حاکی از آن باشد که این وجوب وجوب غیریه نیست. احیانا ما وجوب نفسی، یعنی در علل اصول وقتی باش مواجه میشیم، میگیم خیلی خوب با یه واجب مواجهیم. واجب مواجه یعنی چی؟ یعنی که اصالتا واجب است. داریم میگه واجبه دیگه، حالا تردید داریم این نکنه به خاطر یه چیز دیگه واجب شده. نخیر، حال اول آن است که بگیم اصلا تن واجبه، میگیم واجب است دیگه. واجب است یعنی از اینو میفهمیم ما، اصلا وقتی میگن واجب است یعنی بلاصل واجب است، تا معلوم بشود به دلیلی که این بلاصل واجب نبوده به اعتبار دیگری واجب شده است. خب مقام اثبات ما اینه، ما در مقام اثبات با متنی مواجه هستیم که ایجاب میکند، وجوب رو اثبات میکند. وقتی وجوب رو اثبات میکنه، خب علل قاعده وجوب اصالی رو داره اثبات میکنه، نه غیری رو، نه تبعی رو. خب این مقام اثبات ماست. قاعده تطابق میگه مقام اثبات با مقام ثبوت باید تطابق داشته باشه. از این ما پی میبریم مقام ثبوت، میگیم در مقام ثبوت هم وجوب نفسی آمده است و جعل و اعتبار شده است. به این ترتیب در واقع به نحوی حالا بگیم کاشف کشف کنیم، یا احیانا با همین تغییر باز هم این کما بیش عقلانی یا لااقل عقلایی بتونیم اثبات کنیم که متنی که مواجهیم اولا و به ذات و در برخورد اولیه باید حمله بر نفسی کرده باشیم، تا زمانی که اثبات شود که نفسی نیست و غیریست. این هم باز نه، احتمال خطا در مقام فهمه.
خب همین مدت در مقام فهم میفهمیم که این وجود در وجود نفسی است، میتواند هم اشتباه باشه.
نه میتواند که یه احتمال که ما الان اقل نه ببینید، اون که میگه مخطه بحث معرفت شناختیه، ما با متن مواجهیم. متن ما، متن که خطا نداره، که ما معتقدیم کتاب و سنت هیچ خطا درش راه نداره، معصومه. فهم ما و برداشت ما این است. ما هم الان اینجا نیومدیم برداشت کنیم که این معرفت ما نیست. نه میگیم که آقا این داره میگه واجبه، داری اصلا شک نداریم که میگه واجبه. الان دعوا بر سر نیست که واجب هست یا نیست، دعوا بر سر این است که چه نوع وجوبیه. میگیم آقا وقتی میگیم واجب یعنی به لسال واجب، نه به غیر واجب. نه فهم ما نیست، این قاعده است. ما از لفظ اینجور نمیفهمیم که میگه معرفت ما اشتباه میکنه. نه خیر، اصلا واجب رو شما تحلیل کنید، واجب رو تحلیل میکنید. میگه آقا یکی گفت واجبه یعنی چی؟ واجبه یعنی با دیگه انجام بدی، این انجام بدی یعنی همون نفسه، نفسی بودن. ولذا در واقع باید در اون تقریر وجه اول هم یه اشاره به این قسمت داشتیم، انگار که حمله بر نفسی، حمله بر تعینی، حمله بر به اصطلاح تعینی، یه جور حمله بر ذاته. یعنی اصلا واجب باید عینی باشد، واجب باید تعینی باشد، واجب باید نفسی باشد. اصلا واجب یعنی همین، نه اینکه ما اینجور میفهمیم، نه اصلا واجب رو تحلیل میکنیم. وقتی میگن آقا این چیز واجب است یعنی خودش بالاصاله الزامی است، این تحلیل خود معنای وجوبه، معنای واجبه. خب با این مواجهیم، پس برای ما دلیل نداره که بیاییم بر غیری حمل کنیم، بر نفسی باید حمل باید بکنیم، چیزی هم مانع از حمل پیش روی ما نیست. بعد میگید که از کجا که این لفظ، این دلیلی که الان در دسترس شما هست دقیقا منعکس کننده نفس الامر تشریعی است. میگم قاعده تطابق میگه اصل آن است که با اون مطابق باشد. وقتی مولا آمده مطلبی رو بیان کرده و من از او وقتی با مطلب مولا مواجه میشم مطلبی رو میفهمم در مقام اثبات، لابد در مقام سکوت هم همین بوده. اصلا این سکوتش از این که قیدی نیاورده است اتکا کرده و همین فهم من. مولا گفته عبد من وقتی میگم این کار انجام بده نمیاد بهانه تراشی کنه بگه شاید منظور این است که این غیری، حالا تا ببینیم نفسی این غیری چیه، اگه اون نفسیه وقتش شد مثلا صلات زوال فرا رسید این تازه میشه واجد، مثلا این بهانه ها رو بیاره. مولا میگه آقا این عبد من فهم انسانی فهم عقلانی از متن اقتضا میکنه نفسی بفهمه، منم دیگه چی لازم نیست بگم که، اما اگر میخواهم که غیری بفهمه باید ایسی بهش بگم. اشکال نداره شک از بین ببره، شما شک بفهمید، ما شک اولی کردیم که اصلا نه دال بر نفسیست یا غیریست، بعد میاد بگید که آقا نخیر، چون واجب وقتی تحلیل کنیم وجوب را تحلیل کنیم از توش نفسی در میاد پس نباید شک میکردیم. اشکال نداره بفهمید ما شک رو برداشتیم، ایراد نداره. بالاخره ما مسئله مون اینه، این از این دوران خارج شید. حالا این دوران یه وقت تثبیت شده است، شک ما ابتدایی نیست، باز حل میکنه قضیه. دوران تثبیت شده نیست، بفرمید شما بله در مواجهه اولی است، مثل اون بحث فقهی که جلسه پیش عرض میکردیم که حالا آمده و شک داره سمانی فراسخ شده یا نشده. خیلی خوب، درسته این شک ظاهرا شکه، ما اونجا عرض کردیم گاهی میشه باید گفت شکم نیست. کسی که مثلا آدرس تو جیبشه میتونه بگه من شک دارم 8 فصل شده نشده، اصلا ما اونجا از کردیم مثلا بسا بشه گفت این شک نداره، برای که این آدرس در بیاره مثلا حله، اصلا کاری نکرده تا شک کنه. وقت چه فرق میکنه آدرس از تو جیب در بیاره یا از بدینه سوال کنه؟ اونجا اینجور عرض کردیم، اینجا هم شما بفرمید که آقا بله شک بدویه، شک ابتداییه. ما همینجوری که اول برخورد کردیم نفهمیدیم، ولی یه ذره فکر کنیم میفهمیم. در واقع شک مستقر نمیشه، مثلا یه شک غیر مستقر بوده احیانا اگر شک قلم داد کنیم. در هر صورت
با این مبنای حضرت تاریخ ما پیش بریم، ما الان دوران امر رو تشخیص ندادیم، یعنی فرد و فرد مولا امر فرد بوده ما نمیدونیم این نفسی یا غیری هستش. حضرت تاریخ میگه آقا بیداریم حمله بر نفسی میکنیم،
اگر از لفظش نفهمیدیم
اطاعت امر رو انجام بدیم. توات مندوبات که این مخالف از نظر از تاریخ، ما تو بحث مندوب اومدیم میگیم آقا مولا ام فرموده، حالا به ظاهر ام وقتی ما نگاه بکنیم اگر بخوایم با این مبنای امروز از تاریخ پیش بریم میگیم خب مندوبات هم وجود داره.
این چه مندوبات وجود داره؟
آقا ما به ظاهر داریم استاد نگاه میکنیم میگیم مولا ام فرموده فلان حرکت انجام بدیم، حالا این ام درش مصلحتی هست یا غیره است؟ شما فرمودید مندوبات اخلاقیست، ما میگیم اون به ظاهر هم
توجه از اول جلسه مصریم قضیه و هم تفاهم نداریم، باید اول لفظ رو باش مواجه بشیم. اونجا هم در مندوبات هم اول با لفظ اصلا روبرو میشیم و معلوم میشود که این مندوب هست، تموم میشه میره قضیه. بله اونجا یه فرض دیگه مطرح شه، بگیم آقا با این لفظ مواجه نمیدونیم از این ند بفهمیم یا وجوب بفهمیم، بله میشه مسئله. اما اینجور نیستش که با هر امری که روبرو شدیم ظاهرا امر، چون ما امر رو جوری معنی کردیم که از توش مندوب در نیاد، یادتون نره ما دو سه تا قید گذاشتیم برای مفهوم امر زمانی که معانی امر رو بحث می‌کردیم.
آره.
اونجوری که ما امر رو تعریف کردیم که توش علو هست و استعلا رو شرط ندرستیم، گفتیم از موضع و بر اساس شأن ولایی حرف زد، اگر اینجور شد دیگه اصلا استحباب توش در نمیاد، امر اصلا معنیش اینه و الا امر نخواهد بود، التماس میشه. بله نه اصلا ما خارج کردیم، ما اول اگه خاطرتون باشه گفتیم ما اصلا ببینید غالبا اومدن گفتن آقا این به اصطلاح گزینه های دوگانه های مختلفی که وجود داره، گفتن آقا بین حرام و وجوب، بین حرام وجوب مکروه، بین حرام وجوب مندوب، همه اینا ممکنه مردد باشه. ما اصلا وارد نشدیم، نیومدیم مثلا حکم رو تقسیم کنیم به واجب به مندوب کذا، گفتیم مثلا ما مندوب رو حکم تعبیر نمی کنیم و حکم یعنی واجب، وقتی این شد دیگه ما از اون فضا بیرونیم، ما فرض وجوب رو گرفتیم. ولی در این حال هم من عرض میکنم اگر هم مردد باشیم بازم اول با لفظ مواجه باید بشیم، اگر نه وقت بعد اشکال میرسد مطلب دیگه نفسی نمیشه، بلکه بین وجوب و ندب بحث داریم. اخلاقی بودن و الزامی بودن ما مردد خواهیم شد، با تشخیص بدیم این حکم اخلاقی یا الزامی. خب اینا مالا یه بچی برحال وجوه دیگه هم مطرح شده دیگه، من فکر کنم به همین بسنده کنیم. راجع وجوهی که در شق تعینی و عینی در و مقابلاتشون مطرحه، یه وجه خاص اونجا هست که اونو دیگه به محلش احاله کنیم. صلی الله علی محمد.